أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام یه دو سال را آزاده دانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه زمر را بررسی میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 21 که انشاءالله در ادامه مطالب به انزمام آیه بعد به حول قوه الهی امشب مطرح خواهد شد. اما همان گونه که ملاحظه فرمودید حضرت پروردگار از بندگان یاد کرد که مورد بشارت لابلای سخن بعد از این که حضرت پروردگار اشاره دیدید به تقدیم یک بار مسیر کلام و سخن عوض میشه. علم ترن الله، آیا پیامبر تأمل کردی، دیدی، بررسی کردی که خداوند از آسمان آب رو نازل میکند، وارد میکند، فرو میبرد در زمین در قالب چشمه ها و ینابی، آنگاه برون میآورد و زرع و رویش و غیره و بقیه آیه که انشاءالله خواهم گفت. لحن و شیوه کلام و موضوع یه تغییر اساسی کرد در اینجا. این همان نکته ایست که بارها خدمت بزرگواران و عزیزان مورد تأمل قرار گرفته است که سبک و روش بیان مباحث و مطالب در قرآن تو در تو پیچیده، تنیده در هم و با تنوع بسیار مطرح می شود. بنابراین نیست که در مجموعه آیات شریفه قرآن باز کنید یه سوره، سورتون فالصلاح، سورتون فالزکا، سورتون فالجهاد، سورتون فالاخلاق. خیر، خدا این سبحان مطالب رو زنید مطرح می کند که الکلام یا جر الکلام، از سخن سخنی می آید و حالتی رو متنوعانه در کلام خیش نشان می دهد و بازگو می کند مطالب رو که ملال و خستگی به ذهن مخاطب نمی نشیند و یه تنوع زیبایی رو حس می کند. یک بار مشاهده می کنید در میان آیات شریفه که البته زمین ساز برای مطلب بعدی و پیچیده ایست که انشاءالله خواهیم گفت، سخن از باران است و نزولات آسمانی و رویش و تراوت و بارش و یه زیبایی های از طبیعت رو حضرت پروردگار مطرح می کند و به رخ می کشد. حال بررسی می کنم پایان آیه چرایی مطلب رو هم خدمت عزیزان متذکر می شیم و متصل می کنیم سخن رو با آیه 22. فرمود علم ترن الله، این ترکیب رو بارها در قرآن می بینید که مراد از اون دیدن نیست، یعنی این که علم ترا یا ندیده ای پیامبر، چرا پیامبر دیده است، مراد دیدن نیست، بلکه در اینجا بحث تأمل است، اندیشیدن است. علم ترن الله، آیا مورد بررسی و دقت و تأمل قرار داده ای؟ که ان الله انزل من السماء، که خداوند نازل می کند از آسمان آب را، فسلکه، بعد فرو می برد، سلوک می کند این رو، وارد می کند و فرو می برد این آب را، در زمین ینابیع، فل ارض ینابیع منصوب است نصب اون بر حالیت، در حالی که در قالب چشمه هایی و جوشش های این آب در زمین برون می آید و دیده می شود که به دنبال اون ثم یخرج به زرعاً، ذات حق برون می آورد از زمین به برکت این آب زرع و نباتاتی را که مختلف الوان و با رنگ های مختلف و گوناگون و منظره های بسیار زیبای هنری. ثم یهیج و فتراه و مصفرن، بعد میبینی که این نباتاتی که برون میان به یه جنب و جوشی، هیجانی، رشدی و رویشی، اما دیری نمیگذرد که فتراه و مصفرن، میبینی اسفرار و زردی و خشکیدگی در اون دیده میشود. ثم یجعله حطاماً، به دنبال اون حطام خواهد شد. حطام فعال به معنای مفعول، از ماده حطم به معنای خرد شدن، اونگاه خرد خواهد شد، از میان می رود و محو خواهد شد. ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، در اون چه گفته شد نشانه ها و تذکری است برای کسانی که باز هم اولل البابند، که دیشب توضیح دادیم که سر کلام رو خواهم گفت. خب من یه ترجمه سریعی رو ارائه دادم تا مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. از موضوعات بسیار مهمی که قرآن به اون میپردازد در طبیعیات قرآن، مسئله آب و نیاز اصلی انسان هاست. بارها خدمت عزیزان متذکر شدیم که 800 آیه قرآن در باب طبیعیات است و طبیعت. 800 آیه قرآن ناظر به مباحث طبیعی عالم است و تحولاتی که در چرخه نظام طبیعی برای انسان‌ها دست می‌دهد و توجه انسان‌ها به این موضوعات، پدیده‌های زمینی، آسمانی، تحولات و قوانین خداوند در حوزه‌های مختلف معیشت انسان‌ها به لحاظ ارتباط با نظام طبیعی عالم. از نیازهای اصلی انسان دقیقا میتوان گفت دومین نیاز اصلی انسان آب است. اولین هواست، اکسیژن لازم، اگر 3 دقیقه نرسید اونگاه مغز ما مشخص است چه حال و روزی خواهد داشت، قلب برون چه میگذرد و کار تمام است، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اما بعد از اون اکسیژن و هوایی که مورد نیاز ماست، دومین ضرورت ما آب است. این مایه‌ای که وجعلنا من الماء کل شیء حی، خداوند موجودات زنده رو ریشه در آب قرار داده است، عامل حیات اونها رو به آب قرار داده است. من جمله انسان 71% حجم بدن ما رو آب تشکیل میدهد و این نیاز اصلی ما انسان هاست. اگر 8 شبانه روز به بدن یه انسان سالم آب نرسد، مسلم توان بیش از این ادامه دادن زندگی رو ندارد. این نیاز اصلی، ضرورت مهم که قدما میگفتن ضرورات 6، ضرورت‌های ششگانه انسان، دومین اون آب که چنین حالتی رو داره. خب برای این تأمین آب، چه به لحاظ خود انسان‌ها مستقیم، یعنی تأمین منابع آب خود انسان‌ها، و چه غیر مستقیم برای رویش نباتات و گیاهانی که در خدمت انسان است، و همچنین نیاز حیوانات و احشامی که انسان‌ها به اون نیاز دارند، خب منابع آب رو ذات حق در این مجموعه خلقت پیش بینی کرده است. اما 7/10 زمین امروز آب است، مجموعه این ذخایر آبهای آزادی که خداوند در زمین قرار داده است. البته یه وقتی بحث آن بوده است که اینها مباحث عمیقش رو در آیات می‌بینیم. سوره مبارکه مؤمنون زمانی خدمت عزیزان همینجا اشاره می‌کردیم و جلوه‌های زیبای اون رو قرآن مطرح می‌کند. نزول و فرود آمدن یک جای آبها در روی زمین به امر الهی و این حیات آبی و هیدروسفر رو کاملا در روی زمین فرا گرفتن، اونگاه به تدریج بخشهای از اون کار به اونجا برسد که 7 الان برای بشریت ذخایر آبی موجود. اما استحضار دارید این آبها قابل استفاده برای شرب انسانها نیست مستقیما، یعنی آب اقیانوس ها و این مجموعه های عظیم، به دلیل اینکه میلیون ها میلیون میلیارد ها میلیارد موجود زنده درون این آب ها در حال حیاتند که مسکن اونها و مدفن اونها همین آب هاست، میمیرند، تجزیه میشن درون این آب ها، و اگر شرایط مساعد و به تعبیر قرآن اجاج بودن برای این آب ها نباشه، تعفن تمام کره زمین رو میگیرد و این کره قابل حیات برای انسان ها نخواهد بود. لذا خداوند سبحان گندزدایی میکند، اقیانوس ها رو و دریاها رو و طعم اون املاح اون بگونه است که قابلیت حفظ این موجودات، تغذیه اونها و دفن اونها رو و تجزیه بعدی اونها رو در استمرار دارد، به این خاطر مستقیما برای انسان ها قابل بهره برداری و استحصال نیست. لذا اینجا قوانین الهی به صحنه میاد. الم ترن الله انزل من السماء ماء. امیر المؤمنین بر فراز منبر مسجد کوفه نشسته است. یه معترضی است که گاهی بر میخیزد و یه سوالاتی را از امیر دارد. برخاست ابن کواع یا از خوارج یا از منافق، آنگونه که تاریخ میگوید، برخاست یا ابوالحسن مسئلتون، سوالی دارم. امیر یه نگاهی فرمودن چون میشناختن، گفتن ابن کواع سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. اگر میخوای چیز بفهمی بپرس، اما اگر میخوای ما را اذیت کنی، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، به چه دلیل میخوای سوال کنی؟ اگر عالمانه است بپرس تا من پاسخ بدم. گفت بله سوالی دارم. چیه؟ خدا یعنی چی این جملات رو میگه؟ سوگند میخورد به جنبندگان، به جنبنده جنباننده. قسم میخورد خداوند سبحان به حمل کننده حمل سنگین. قسم میخورد خداوند سبحان به جاری شدگان به سهولت، و ذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. یعنی چه این حرفایی که خدا در قرآن؟ جنبنده چیه؟ جنباننده چیه که بی جنباند؟ امیر المؤمنین نگاهی کردن فهمدن ابن کوا از ذاریات ای ریاح، فالحاملات ای سحاب، فالجاریات ای الفلک. خداوند سبحان بادها رو برمی انگیزاند، ابرهای برآمده سنگین متراکم از سطح دریاها و اقیانوسها رو به جنبش و حرکت در میاره، اینها رو سیر میدهد، سقناه و لبلد میت، میرساند به سرزمین هایی که مأموریت اونهاست که زنده کنند این سرزمین ها رو. ذات حق با تابش آفتاب و خورشید بر سطح همون هفته هم آبها، مجموعه میلیاردها میلیارد تن حجم ابرهای اسفنجی رو به حرکت در می آورد. بادها میان، توده های پرفشار کمفشار سیر می دهند. ارسلن ریاه لواقه، لقاه آسمانی در جایی که باید شکل می گیرد اون اختلاف فشارها، اختلاف بارها، و اونگاه یه التقاء الکتریکی، تخلیه الکتریکی در اون جایی که باید بریزد، بریزد، می بارد بر سر انسانها و خداوند. به برکت این آبها زمین رو زنده می کند، انسانها رو سیراب می کند و مشروب می کند، به اصطلاح محیط زندگی انسانها رو و نیاز آدمیان رو پاسخ می دهد. یعنی یه چرخه زیبای دقیق با تراوت با تمام پیچیدگی ها برای تأمین منابع آب از حضرت حق پیش بینی می کند برای انسان. افرئیتم الماء الذی تشربون؟ آیا در مورد آبی که میخورید فکر کردید؟ تأمل و بررسی کردید؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ آیا این فرایند آب و چرخه باد و باران و ریزش و بارش رو شما تنظیم میکنید؟ آیا انسان ها نقشه در اون دارن؟ با دقتی که الان سامانه های هواشناسی میان تا یه ماه آینده، دو ماه آینده، سه ماه آینده، شش ماه آینده رو پیش بینی میکنن. چرا میتونن پیش بینی کنن؟ به دلیل این قاعده منظمی که ذات حق در این مجموعه و سیستم آبرسانی برای انسان‌ها، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، فراهم کرده است که سوره مبارکه واقع زیبایی ماجرا را حضرت حق به شیوه دیگر مطرح می‌کند. در این آیه شریفه هم فرمود الم تر ان الله انزل من السماء ماء. آیا بررسی نمی‌کنید که خداوند چگونه آب‌ها را از آسمان می‌فرستد؟ آبهایی که به شیوه برآمدن اون ابرها همون گونه که گفتم در اختیار شما قرار گرفته است. و سلکهو، بعد از این که بخش اول تمام میشه که انتقال ابرهاست و ریزش باران و این نزولات جوی و آسمانی و این برکات الهی است، بعد اینها رو فرو میبرد در زمین. بخش هایی از زمین رو ذات حق مهیا میکند نفوذ پذیر که آب در اون قسمت ها فرو برود، به لایه هایی برسد که دیگه پایین تر از اون نفوذ ناپذیر است و امکان فرو رفتن نداره. راه هایی رو در زیر زمین، مسیرهایی رو برای این آبها حضرت حق قرار میداد. فسلکهو، سلوک به این آبها داده است. تمام این افعال رو ببینید، فاعل اون مستقیما خود خداوند نسبت داده میشه. خدا نازل میکند، خدا سلکهو، خداوند خارج میکند نباتات را، یعنی تفاوت نگاه الهیون به علوم طبیعی و غیر الهیون اینه که اگر تحولی رو در نظام طبیعی عالم الهیون میبینن، مستقیماً قاعده به قانون الهی و جریان خداوند سبحان میدانن، نه چیز دیگری، نه ذات خود طبیعت که معنا ندارد برای اونا. فرمود فسلکه و فرو میبرد پروردگار این آبها رو فی الارض، اما به شکل ینابیعه، منصوب جنبه حالی داره، میتونه منصوب به نزد حافظ باشه اما شاید حال بودن بهتر. ینابیع اینها رو به چشم به شکل در حالت ینابیع قرار میدهد. جمع ینبوع، ینبوع یعنی جوشش آب از زمین، جایی که آب از زمین میجوشد، به شکل چشمه است، به شکل قنوات است، به شکل چاه‌های دیگر است. فرمود ینابیع فی الارض، اینها رو قرار میده ذخایر و سفره‌های زیرزمینی آب رو حضرت حق تأمین میکند و اونگاه به شکل جوشش برونی در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهد. ثم یخرج به زرعاً، این مرحله دوم، سومین مرحله. حالا این آب‌ها اومدند و معین شدند، یعنی قابل رؤیت و قابل دسترسی و قابل استحصاد برای انسان‌ها. ثم یخرج به زرعاً، اونگاه خداوند برون می‌آورد از زمین به سبب این آب‌ها زرع را. زرع استهزار دارید، به مجموعه کشاورزی زراعت و کشاورزی گفته میشه دیگه، که این هم باز همون مقوله ایست که قبل از این که آب رو مطرح کند خداوند در کنار اون در سوره مبارکه واقعه به این نکته هم اشاره میکند. آیا شما حارسید؟ آیا شما حرس میکنید؟ افرعیتم ما تحرسون؟ انتم تزرعونه هم نحن زارعون؟ آیا شما زارعید واقعا؟ رویش با شماست یا چون که بذر است و برویاند خداش؟ رویش با خداست، زرع با ذات هم است. لذا در روایات داریم هیچ کدوم به دیگری نگید زارع، زارع خداست. شما زارع نیستید، شما عارفید، شما دانه زیر خاک میکنید، اما اونی که میرویاند ذات حق است و رویش با حضرت اوست. لذا اینجا فهمون ثم یخرج به زرع، به سبب این آب حضرت حق می رویاند این زرع را و این گیاهان و نباتات را. ما مختلفاً الوانو، نگاه می کنید ابتداء طبیعت، ابتداء بهار، این رویش طبیعت و زنده شدن رو نگاه می کنید، این دامن دشت رو، جلال و جمال الهی رو به نظاره می نشینید، سبز قبایی رو می بینید، زیباترین تصویر هنری غیر قابل ساخت و طراحی برای جز خداوند سبحان، این رنگ‌های مختلف رو در دامن سبلان می‌بینید، این سو و اون سوی عالم می‌بینید که خداوند مختلفاً الوانو چگونه اینها رو با رنگ‌ها و جلوه‌های مختلفی نشان می‌دهد. مختلفاً الوانو، گاهی نسبت میوه‌ها این جمله مطرح میشه، سوره مبارکه رعد رو خدمت عزیزان سال‌های قبل همینجا می‌گفتیم. و فی الارض اون متجاورات، در زمین، در کره زمین گاه می‌بینید بخش‌های کنار هم چسبیده است، این قطعه زمین بالا ده است، پایین ده است، این طرف تپه است، این طرف تپه است، بالا شمالی است، جنوبی است این زمین، و می‌بینید که یسقا به ما این واحد است، با یک آب از یک مکینه، از یک چاه، از یک چشمه دارن آبیاری میشن اینها. زمین هم کنار هم چسبیده، آن محصول رو که نگاه می‌کنید متفاوت، طعم، رنگ، ویژگی‌ها، گاه خصوصیات، خواص به گونه ای عمل می کند که جز طراحی الهی نمی تواند چنین طرحی رو بریزد و این گونه برای شما انسانها لطف خودش رو و رحمت خودش رو فراهم کند برایتون. فرمود مختلفاً الوانو، چه میوه ها، چه گل ها، چه زهره ها، به شکل های مختلف و رنگ های گوناگون برای شما مهیا کرده است. اما زیباست اینجا قرآن بر روی لون و الوان و رنگ اشاره میکند و تأکید میکند، یعنی به جلوه بصری و زیبایی شناسی گیاهان بیشتر اینجا در این آیه حضرت حق تأکید میکند و این نکته بسیار زیبایی است و نقش رنگ در وجود انسان و حال خوب انسان و شرایط آدمی. این که در سوره مبارکه بقره ملاحظه میکنید اساس سوره مبارکه بقره، بقره شدن به خاطر بقره بنی اسرائیل است و گاو بنی اسرائیل. اون ایرادها و سوالها بعد از این که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خداوند گفته است گاوی رو بکشید تا این مشکلتون حل بشه، تا این اختلاف قتل روشن باشد، چنین و چنان موسی به امر الهی گفت، بهانه های بنی اسرائیلی شروع شد تا رسید به اونجا که رنگش چه باشد، صفراء فاقع زرد باشد، اما نه زرد کم رنگ، زرد لیمویی نباشه، زرد قناری باشد، زرد پررنگ باشد، مایل به نارنجی، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، این رنگی است که بینندگان رو به نشاط و انبساط وادار می کند، لونها تسر الناظرین، یعنی اثر رنگ رو اونجا تأکید می کنه خداوند سبحان. بحث بهشت میاد، خضر میاد، جنت الخضر میاد، بحث فضای سبز میاد و کار به اونجا می کشد که سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن، سه چیزن که حزن و اندوه رو از دل میبرند به تعبیر این شاعر عرب، آب است و زیبایی آب و تراوت و بارش، به دنبال اون رویش و گیاهان سبز و فضای سبز طبیعت و رنگ سبز، و به دنبال اون خب دیگه حالا اون چهره زیبا رو مطرح میکنه. این ذوق شاعر این بوده که سومی رو در کنار این دو قرار میدهد به این شکل، مختلفان الوانو با چنین رنگ‌های متفاوت گوناگون غیر قابل شمارش، حتی مختلفان الوانو، اما ثم یهیج و فتراه و مصفرن، بله رویش می شود و بالش دست می دهد، این گیاهان رو می بینید به هیجان، یهیجا از همون ماده هیجان میاد، به یه جنبش و به یه حال خوشی می رسند این گیاهان و یه رویشی بلندای شکوفایی، دیری نمی پاید پیامبر، فتراه و مصفرن، میبینی که به اصفرار و صفرا و زردی میل میکنن، دوران سبزیشون میگذرد، ثم یجعله حطاما، این هم نمیگذرد دیری که خیزید و خزارید، که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است، اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان، و مصمت معروف منوچهری دامغانی خواهد شد، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، فتراه و مصفرن زرد شده میبینی، باد میوزد، اونگاه یجعله حطامن، خورد میشه و از بیان میره و تمام، که انکه به دنیا لم تکن، گویا نه بارشی بود، نه رویشی بود، نه زرعی بود، نه چیز دیگری، ان فی ذلک لذکر اولی الالباب، در آن که گفته شد ان فی ذلک، در این ماجرا و در این فرایند تذکراتی است و یادآوری هایی است برای اولو الالباب. خب ابتدا آن نکته مهم بحث توحیدی است و اثبات توحید افعالی ذات حق است و اونچه خداوند با وجود انسان ها می کند و چیدمان زیبای قواعد الهی در آفرینش، که هر کدام رازهای خلقت است و جلوه های شکوه توحید الهی است. اما بعد از اون، گذشته از این که گفته شد، با توجه به آنچه که در آیه بعد و بعد خواهیم گفت و این حلقه واسطه‌ای که این آیه بین آیات پیشین و بعدی دارد و اون تنوعی که ایجاد کرد، شما ملاحظه می‌فرمایید که پایان آیه 18 خدمت عزیزان گفتیم و اولئک هم اولو الالباب، و دیشب توضیح دادم اولو الالباب رو، محضرم بارکتون. خب اونجا بحث این بود فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، اینا هداهم الله اند، بحث هدایت الهی بود و بحث استماع قول و اون نظر دوم وحی و امثال اینها که گفتیم محضر بارکتون. اما اینجا صحبت طبیعت بود و باران بود و رویش بود و گیاهان بود و پاییز و خزان و بهار و غیره، اینجا هم میفهمد لأولی الالباب، اونجا که بحث شریعت بود سخن از اولی الالباب بود، اینجا که بحث طبیعت است باز هم سخن از اولی الالباب است، مثل این که دو کتاب الهی را، کتاب تکوین و تشریع را و کتاب طبیعت و شریعت الهی را از یه مدخل باد وارد شد و عمده ترین مدخل اون لب است و اولی الالباب، این که انسان ها قشرها را از عقل به کناری بزنند، تجرید و لعقل کنند و بتوانند آزاد اندیشانه بدون هواها، بدون هوسها و بدون شهوات ورود کنند و به کتاب تدوین الهی و آیات الهی و کتاب تدوین الهی و نشانه های برونی و طبیعت خداوند سبحان تا به توفیق و هدایت راه پیدا کنند. فرمود ان فی ذلک لذکر را به اول الالباب. اما نکته بعدی، خب این ظاهر و مطلب رو گفتیم، محضر و بارکتون. اما با توجه به زمینه ای که در اینجا پیش رو داریم و آیات بعدی که میاد، نکته مهم این است که در دل این حقایقی که در اینجا حضرت پروردگار مطرح کرد، ذهن ما را به جایی میبرد و اون این است که اعلمو انما الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. بدانید انسان ها، زندگی شما انسان ها همین چنین است. طول حیات شما مانند آبی است که از آسمان می آید. شما را هم خداوند از زمین می رویاند. انبتکم من الارض نباتا. شما هم مانند یک گیاه می رویید. میاد تو این دنیا و تمام زندگی شما قصه همین باران و بهار و تابستان و خزان و به دنبال اون حطام شدن و از میان رفتن است. شما تمام زندگی خودتون رو در قالب یه چرخه باران، رویش، بارش میتوانید ببینید و متوجه باشید که عنقریب است که از ما اثری باقی نیست. زمان کوتاه، فرصت اندک. در حال تحول و تغییر وجود انسان به شرایط آدمی، خوش انسانهایی که، زهی انسانهایی که درک این حقایق میکنن، عمر رو درک میکنن، فرصتها رو متوجهن و میدونن والعصر ان الانسان لفی خسر. میدونن تک تک ساعت چه گوید هوش دار، گویدت بیدار باشه هوش یار. میتونن زمان و عمر چگونه به سرعت میگذرد، چگونه دقایق تمام میشه بر انسان و فرصت ها از کف میره و تا نگاه میکنی ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه در یابی. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل و قصه شیخ عجل خواهد شد. در دل این بیان آیه شریف آیه 21 چنین نکته ای رو هم به کمک دیگر آیات شریفه قرآن میبینیم. این یک. دوم، خداوند آب را از آسمان میفرستد، میرویاند، زنده میکند، حیات میدهد. این آبی است که در نظام طبیعی عالم فرو میریزد. اما یه آب دیگه ذات حق فرو میفرستد که در آیه 23 باید بخونیم ان شاء الله فردا شب. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر و منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. از عجیب ترین و تکان دهنده ترین آیات شریفه کل قرآن، نه سوره مبارکه زمر، در شأن خود این کتاب که فردا شب خواهیم گفت. همان گونه که خدای سبحان آب رو از آسمان میفرستد و زمین رو زنده میکند، همین گونه آب رو از آسمان میفرستد، اما آب معرفت را، آب حیات حقیقی را، برای کویر جان و دل انسان ها و وجود انسان رو زنده می کند و حیات می دهد و سلوک می کند. وارد می شه این آب حیات در اعماق وجود انسان ها. آدمیان یا حسن استفاده از این آب حیات می کنند و مرتبط می شن، زنده می شن. و من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. دیدی پیامبر اون کسی که مرده بود چگونه زندش کردیم با کدام آب حیات و چگونه نور رو یافت و حرکت کرد؟ مثال این باران، مثال نزول وحی برای انسان هاست که خدا انزل من السماء ماء انا انزلناه فی ليلة القدر. این کتاب و این آب آسمانی و مایه حیات رو هم میفرستد برای انسان ها و این به شکل چشمه ها و جوشش هایی در زمین در اختیار انسان ها، در صدور اولوالالباب و در صدور صاحبان وحی قرار می گیرد، در سینه های اونها میاد، به شکل مختلف و الوان مختلف و گوناگون عرضه میشه، به هیجان میاره انسان ها رو. بعد اما گاه می بینی که فتراه و مصفرن، گروهی اون استفاده لازم رو نمی کنن، بهره کافی رو نمی برن و متاسفانه یجعله و حتامن خواهند شد. و نه اینکه هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. نمی پیوندند اینها به اون مسلک حقیقی قرآن و اون نور قرآن در وجودشون زنده نمی کند اینها رو. و چنین می شود ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب. اگر من بخوام هنوز استفاده های بعدی این آیه رو بگم فرصت داریم، یعنی بازم باید بگم اما زمان رو در نظر دارم، به همین مقدار بسنده میکنم و متصل میکنم به آیه 22 که بسیار مهم است. با این مقدمه‌ای که اشاره کردیم و استفاده کردیم از آیه قبل، یک بار فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. بسیار آیه دلنشین است و بسیار پرمغز و پرمحتوا. عزیزان، در قالب سوال گویا مثل اینکه به پیامبر، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی چون این مطلبی گفته میشه و یه مقایسه ای، افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا آن کسی که خداوند صدر او را برای اسلام گشوده است و به ژرفا رسانده است، فهو علی نور من ربه، که او بر نوری از خداوند است، یک بار فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس نافرین الهی، ناآفرین خداوند، نفرین الهی بر کسانی باد که جانهای اینها و قلبهای اینها سخت و قساوت و سنگ گونه شده است از یاد الهی، که آنان در ضلالت مبینند. من فقط این جمله رو بگم به لحاظ ادبی، اینجا محذوف داریم دیگه، یعنی افمن شرح الله صدره للاسلام، مثل این که قرآن میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کافر و فاسق، آیا فاسق و مؤمن یکسانند؟ آیا کسی که میداند نمیدانند با هم یکسانند؟ اینجا این سخنه. آیا آن کسی که خداوند جان او را برای اسلام گشوده است، که بر نور الهی حرکت میکند، با کسی که چنین نیست و قساوت قلبی دارد یکسانند؟ مسلم یکسان نیستند. یعنی جان مطلب اینه که یه محذوفی هم داریم که به لحاظ ادبی شکل‌های مختلفی داره که، اما مطلب چیست؟ افمن شرح الله صدره للاسلام. عزیزان حوصله میکنن، من هم با تأمل و با دقت سعی میکنم که فواید و لطائفی که در این آیه شریفه هست به گونه ای خدمت دوستان بگم که بعد استفاده اون و روی کرده خاص ملموس اون رو بیشتر محضران بارکتون جلوه بدم. فرمود افمن شرح الله صدره. از کلماتی که آشناست برای دوستان عزیز واژه شرح صدر است. خب این رو در زیباترین جایی که دیدیم اونجا میبینیم که پور عمران در حال حرکت به مسئولیت و رسالت سنگین و بزرگی است. موسایی که موسی بن فرعون است، در کاخ فرعون بزرگ شده است، میداند فرعون ذل اوتاد یعنی که و چی. خداوند یه بار فرموده است اذهب الی فرعون انه طغى، برو آقای موسی به سوی فرعون که این طغیان کرده است مقابل او بایست. خب چگونه برود موسی؟ با کدام عده؟ با چه ابزار و امکاناتی؟ بذار دست رو بلند کرد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. 6 خواسته را از خدا خواست. خدایا نمیشه که دست خالی برم، این خواسته های من است، موافقت اصولی کن، این خواسته های من رو امضا کن تا من بروم. انسان های عاقل و فهیم بدون پشتیبانی، بدون دیدن امکانات و منابع و تدارکات لازم پا به عرصه های خطیر نمی گذارن، گز نکرده نمی برند. پروردگار اول اون که مسئولیت رسالت از ناحیه توست، اما این خواسته های من است. اگر غیر معقول است هیچ، اگر معقول است امضا کن. اون چنان معقول بود که خداوند فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی، همه رو یک جا قبول کردیم. اما اولینش این بود که رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر به من بده. رب اشرح لی صدری، الان میگم کلمه کلمه خدمت دوست. خب موسی خواست چنین چیزی رو. از اون طرف در حق وجود نازنین نبی مکرم اسلام میبینیم علم نشرح لک صدرک. آیا پیامبر ما خودمون شرح صدر به تو ندادیم؟ علم نشرح لک صدرک. خب این شرح صدر که موجب میشه و وزعنا عنک وزرک، بار سنگینی که الذی انقض ظهرک، پشت پیامبر رو در حال شکستن است، خداوند بر میدارد به برکت شرح صدر. و این آیات زیبا رو میبینیم، عنوان شرح صدر رو مشاهده میکنید. در کنار این یک کلمه دیگه نه در قرآن بلکه در متون نقل از معصومین داریم، من جمله نهج البلاغه امیرالمومنین حکمت 176 که امام میفرماد آلت الرئاسته سعت الصدر، ابزار مدیریت رئیس بودن، امیر بودن، وزیر بودن سعه صدر است، سعت الصدر. اینجا قرآن تعبیر از چه میکند؟ شرح صدر. امیر المومنین یک کلمه جدیدی رو ابداع می کنند، سعه صدر. این دو واژه بسیار مهم، کلیدی و بنیادی. من یه توضیح ابتداعا در مورد کلام امیر المومنین میگم، بعد وارد میشم به خود شرح صدر. اما اولا این روشن باشد که سعه صدر و شرح صدر، صدر نه آن معنای اولیه لفظی است که گاه حتی در ترجمان قرآن هم میبینید. آیا ما سینه تو را گشاده نکردیم؟ یعنی چه سینه؟ آیا مراد کلمه صدر به معنای سینه است اینجا؟ یعنی این قفسه صدری منظور اینه؟ اگر این سینه گشاده باشد و مثلا 2 متر باشه، 1 متر باشه، نمیدونم یه اونچنانی باشه، این امتیازی برای انسان میاد و شرح صدر به این معناست؟ خیر، مسلم کلمه صدر به معنای سینه نیست، به معنای این سینه مد نظر نیست. و عجیبا و شگفتا که گاه در بعض از منابع اهل سنت حدیثی رو پیامبر نسبت داده میشه که اون هم قصه دارد و اون حدیث شق الصدر است. در منابع معتبر گاه در میان اهل سنت هست که پیامبر در ایام کودکی بالاخره انگامی که پی احشام حلیمه سعدیه بودند و با کودکان او، یه مرتبه غیب شدن رسول خدا و اومدن گفتن مادر محمد نیست، کجاست، چه بد بکنیم؟ بالاخره بعد از زمانی گذشت پیامبر آمدن، گفتن بله من مشغول کار که بودم، موجوداتی اومدن، کسانی اومدن، فرشتگانی اومدن، منو بردن به یه عوالمی و در اونجا سینه من رو شکافتن و یه چیزهایی از درون سینه من در آوردند و بعد ما رو دوباره برگردوندن. حالا بخیه چیزی که نبوده، قطعا با لیزر چیزی مثلا این رو و درمان کردند و ما الان بازگشتیم و آمدیم و اینها. اینو به عنوان حدیث شق صدر مطرح میکنن. چی از این سینه کم یا زیاد بشه؟ خب دوستان و عزیزان، صاحب نظران من، استادان آناتومی هستند، بالاخره میدونن منظور یعنی چه. حالا این سینه را اگه باز کنیم چه خبره؟ مگر بالاخره ما کبد رو داریم، قلبمون رو داریم، شش رو داریم، پشت جلوتر معده رو داریم، دیافراگممون و بعد هم بیاد قسمت‌های تحتانی و بالاخره 12 رو داریم، بعد از اون کلن رو داریم، این طرف اون طرف کلیه رو داریم، مگه چیست اینجا؟ پانکراس اون طرف، تعال و مجموعه آنچه که در درون این به اصطلاح حفره شکمی ما و سینه ما وجود داره مشخص. این جراحان تراکس بالاخره اینا مگر چی رو جراحی میکنن؟ همین رو. آیا پیامبر یه جراحی شد مثلا این شق صدر است؟ یا نه، متاسفانه فهم اشتباه و غلط در اینجا حاکم است که الان عرض میکنم. خیر عزیزان، کلمه صدر در قرآن مانند قلب است، مانند فؤاد است. از اسامی جان و روح آدمی در قرآن کلمه صدر است، همان گونه که بارها شنیدید قلب است یا فؤاد است. به دلیل کارکردهای مختلف جان و روح انسان قرآن اسامی متفاوت به اون میدهد، من جمله مثلا قلب. و میدانیم یک بار هم در قرآن کریم قلب به معنای این عضو سنوبری ما و هارت به کار برده نشده اصلا. ما قلب عنصری نداریم تو قرآن، این مرکز پمپاژ خون نیست اصلا در قرآن. قلبی که در قرآن مطرح میکند فی قلوبهم مرض، که در قلب این منافقین مرض است، این چه قلبیه؟ این چه مرضی است؟ آیا اینها میترالشون مشکل داره؟ اینها تسلب شرائین دارن؟ دولختی سلختی اینها مشکلی داره؟ خیر، این مشخصه که اون قلبی که جان این منافقین است و بیماری اون چیست؟ نفاق است. فی قلوبهم مرض. به جان و روح انسان قلب گفته میشه چون مرکز ادراکات است. لهم قلوب لا یفقهون بها. گروهی قلب دارن اما فقه نمی کنن. این قلب ما فقه نمی کنن. جان و روح انسان است که اندیشه می کند و تأمل می کند. لذا به جان و روح قلب گفته میشه در قرآن. به جان و روح فؤاد گفته می شود. ان السمع والبصر والفؤاد. فؤاد تفعاد به معنای سوز و گداز. به جان و روح انسان فؤاد گفته میشه. چرا؟ چون الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. الهی سینه درداشنا ده غم از هر دل که بستانی به ما ده. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. به دلیلی که انسان موجودی است که سوز و ساز و گداز و وصل در وجود اوست، لذا به جان و روح انسان چه میگویند؟ فؤاد گفته میشه. خیلی زیباست، دامنه سخن دراز، من به همین بسنده میکنم. از اسامی جان و روح انسان صدر است عزیزان. صدر ابتداعا در لغت به معنای چیست؟ یعنی بالا، نقطه مقابل و ضد ذیل، یعنی پایین. میگید در صدر نامه چنین نوشته شد، در ذیل نامه چنین آمد. به جان و روح انسان صدر گفته میشه، چون قسمت برتر وجود انسان است. ما اگر موجودی هستیم که ترکیب شده از جسم و جانیم، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. اون قصیده زیبای ابوالفتح بستی، ای انسان تو با جان و روحت انسانی، نه با جسمت انسانی. ولا میدانیم که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این جسم ما ذیل وجود ماست، اما اصل وجود ما و بخش برتر وجود ما صدر است، یعنی جان و روح ماست. پس صدر به معنای جان و روح است. این تا اینجا خدمت دوستان واژه صدر. حالا فرمود افمن شرح الله صدره، شرح صدر. آره شهر رو الان میگم خدمتتون. اما اون کلامی که از امیرالمومنین گفتیم سعه صدره. سعه یعنی چی؟ وسعت. یعنی وسع، یسع و سعتن، مثل وعد، یعد و عدتن. اون فاعل فعل میفته به این شکل رو پیدا میکند، میشه سعه، یعنی گستردگی، گشادگی. خب سعه صدر یعنی چی؟ یعنی بزرگی روح، یعنی وسعت روح، یعنی وسعت جان و روح انسان. امیرالمومنین فرمود آلت و راست سعت و سعت. خوب دقت کنید عزیزان، زیبایی ها و لطائفی داره این بحث از زبان امیرالمومنین که عرض می کنم معذرم بارکت. اگر انسان می خواهد به جایی برسد، اگر انسان موقعیتی می خواهد داشته باشه، جمعی رو، گروهی رو سرکرده ای باشد، گروهی رو اداره کند، سامانی بدهد، فرقی نمی کند چه جمعی باشد، نیاز به حقیقت اون دارد که جان و روح او یه وسعت‌هایی پیدا کند، خرد نباشه و کوچک نباشه. این جان قابل انعطاف و بزرگ شدن است. یه وسعتی در روح انسان اگر آمد و جان انسان، انسان استعداد اداره کردن امری و گروهی رو و جماعتی رو خواهد داشت. بالله خیر، بگذارید که این رو من به شکل خردتر، یعنی بحث‌های سنگین‌تر خاص رو بگذاریم کنار، رو اون بحث‌های ملموس خودمون رو عرض کردم خدمتون بگم. شما در نظر بگیرید یه خانواده رو عزیزان، اگر به ناس مسئولیت هایی رو کسی در این خانواده داشته باشه، شما در نظر بگیرید یه مجموعه، یه کارخانه رو، یه اداره نه خیلی گسترده رو، مثلا مدیر این اداره، مسئول این کارخانه یا پدر این خانواده، اگر بنابر این شده است که مسئولیت هایی رو به دوش بگیرد، اینجا زمانی موفق است که سعه صدر داشته باشه، یعنی جان گسترده ای داشته باشد. گاهی این رو بالاخره به شکل دل مطرح میکنیم دیگه، تعبیر دل رو به کار میبریم. بزرگ دل باشه، دریا دل باشه، کوچک دل نباشد، دل گنجشکی نباشه، دل استکانی نباشه، بلکه جان وسیع و دل بزرگی داشته باشد که دوست نباید ز دوست در گله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. اون وسعت و گشادگی در وجودش دیده بشه و لحاظ بشه. و این نمیشه عزیزان مگر با چهار نکته. من برگرفته از سخنان خود معصومین عرض میکنم خدمتتون. پس ببینید، ما یه چیزی داریم به نام سعه صدر. اگر زندگی موفقی میخواهیم، اگر خانواده به قاعده و سامانی میخواهیم، اگر حالا مبتلای به این هستیم که یه مجموعه رو اداره کنیم، به هر حال خرد یا کلان، چیزی که ما نیاز داریم سعه صدر. و اون سعه صدر مبتنی بر چهار نکته است که اگر اینها دست داد، به تعبیری میتونیم بگیم یه پدر موفق، یه مدیر موفق، یه مادر موفق، میتونیم بگیم یه امیر موفق، یه وزیر موفق، یه رئیس جمهور موفق. این دایرهشو میتونیم گسترده کنیم، بیایم تا سطوح بالاتر مطلب رو بازگو کنیم. اولین نکته‌ای که وجود داره که لازمه سعه صدر است و به تعبیر امروزین خودمون بالاخره مدیریت کردن، اگر کسی میخواد مدیریت درست کنه، اگر که میخواد مجموعه ای رو تدبیر کند و اداره کند، اولین چیزی که نیاز دارد چالش پذیری است. عزیزان اینو ببرید تو همون فضای خانواده و اونجا تمرین کنیم و با هم مرور کنیم. بالاخره این که انسان گمان کند که همیشه فضای زندگی فضای پاک و پاکیزه یا آرامی است، همه چیز در جای خود آب از آب تکان نمی خورد، یه غلط محض است. می دانیم که زندگی زیر و رو و زیر و بم دارد. عزیزان روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد، همیشه باد موافق نمی وزد. همیشه فضای این زندگی این گونه آرام نیست، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی. تو این زندگی طلاق میاد، جدایی میاد، وصل میاد، فصل میاد، فقر میاد، بیماری میاد، ابتلا میاد. حالا اداره کردن این زندگی و تدبیر این زندگی و سکان این کشتی زندگی رو به دست گرفتن نیاز دارد به چالش پذیری. این که انسان بتواند چالش ها و ابتلاعات زندگی رو بپذیرد، واقعیت رو قبول کند و این آمادگی رو داشته باشد. چقدر تکان دهند از سخن امیرالمؤمنین، لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى. خدا هیچ نعمتی بهتون نمیده مگر یه نعمتی رو ازتون میگیره. مراقب باشید، نعمت با نعمت جایگزین میشه. همیشه احساس نکنید که آرامش خواهد بود. نگاه آرامش قبل از طوفان است و گاه طوفان به دنبال اون آرامش میاد. اولین نکته سعه صدر اینه که انسان چالش پذیر باشه، در مواجهه با مشکلات جا نزند، عقب نکشد، کم نیارد، پس نزند، بلکه آمادگی لازم رو در یاد دلگونه برای مشکلات و مواجهه با سختی ها این پدر، این مادر، این ارکان زندگی داشته باشن نسبت به زندگی تا شرایط مختلف رو بتونن تدبیر کنن و اداره کنن. دوم، تحمل پذیری. تحمل پذیری این که ظرفیت وجود خودشون رو در قبال تحولات زندگی و تغییرات و آسیب ها بتونن افزایش بدن و بتونن رواداری داشته باشن، هضم کنن در وجود خودشون سختی ها و دشواری ها و زیر و رو شدن زندگی رو و شرایط رو برای خودشون. پاری از مدیران به گونه این که نوعا ماه اول و دوم استعفا رو میز میگذارن برای ما فوقشون، یعنی اینها اون تحمل پذیری رو ندارن، آلت و رعاسته سعت و صدر ندارن، اون ابزار لازم سعه صدر رو، این تحمل نیست تو وجودشون، لذا جور دیگری عمل میکنند. غذا رو نوش جان میکنید، وارد معده میشه، حالا این بالاخره نمیدانم چه بوده است و کجا بوده است و غذایی که میشه جان فرمودید با هر کیفیتی که هست، اما شروع میکنه این معده کار خودش رو. عزیزان ترشحات لازم میاد، پیپسین میاد، چه میکند؟ کیموس میکند، آماده میکند که این رو بخواد از مسیر خودش رد کند به مراحل بعدی. اما اتفاقی که در معده داره میفته چی اسمش؟ هضم. هضم در لغت یعنی چه؟ یعنی خورد کردن، یعنی تحمل کردن و خورد کردن. هضم مشکل، هضم مسائل زندگی. امروز دوستان صاحب نظر من هستن، این وقتی من کتابی رو از لندن گرفتم آوردم اینجا، یکی از همکاران دانشگاه فردوسی این کتاب از من گرفت، بیزنس هاروارد این رو چاپ کرده بودن، دیدم چند ماه قبل ترجمه فارسی اون رو برای خود من فرستادن، گفتن که این ترجمه با عنوان مسئله یابی. گذشت دورانی که ما به مدیران آموزش میدادیم سر کلاس هامون که برید مهارت حل مسئله پیدا کنید، امروز آموزش داده میشود برید مهارت ایجاد مسئله و یافتن مسئله داشته باشید، نه اینکه بخواید حل مسئله. نه، سخن فراتر از این حرف هاست. خود مشکل یابی است، خود ایجاد مشکل است، ایجاد مسئله تا از دل اون تحولات بعدی پیش بیاد. بسیار مهمه این نکته و اینجاست که متوجه میشیم سنت ابتلاء الهی یعنی چه. تربیت خداوند که زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، کشت مرا قافیه و مغلطه رو، گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهرتا، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. سنت خداوند با انسان ها این سنت ابتلا است، بالا پایین به زیر می آورد، بالا می برد، دشواری، سختی، فشار از دل اون وجود انسان شکوفا برون آمده با تمام توانمندی ها و مهارت خودش رو نشان میدهد. تحمل پذیری و هضم، ظرفیت ایجاد کردن در قبال مسائل زندگی و مسائل کاری در نظام مدیریتی عرض می کنم. سوم، نقد پذیری. لازمه یه سعی صد نقد پذیری است. این نقد پذیری یعنی چه؟ یعنی عیب پذیری، یعنی احب و اخبا. چقدر زیباست این جمله معصوم. نمیشه واقعا، من فکر نمی کنم معادلی براش پیدا کنیم در هیچ فرهنگی. احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین و محبوبترین دوستان من اون دوستی است که عیب من رو به من میگه، عیب من رو به من میگه، ضعف کار به من رو به من میگه. نه حسن، حسن که معلومه دیگه، مشخص است. محبوبترین دوستان من کسی است که عیب من را به من متذکر می شود. اما دقت کنید سخن امام صادق رو، احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، کسی که هدیه می کند. آیا میشه هدیه رو برای مشکلی به کسی داد؟ آیا میشه با توهین و تحقیر به کسی هدیه داد؟ آیا میشه سر کوی و برزن جار زد به کسی؟ ما میخوایم هدیه بدیم، بیاید امشب فیلم تهیه کنید از این هدیه دادن ما؟ نه. اگر بحث هدیه دادن عیب است، باید با تمام محبت باشد بیان عیب، با تمام انصاف باشد، با تمام دوستی باشد، با تمام خیرهایی باشد. نه برای مچگیری، نه برای تخریب، نه برای به زیر کشیدن، نه برای رقابت رذیلانه و پست، نه برای این مسائل. اما از مهمترین نکاتی که اون سعه سعد رو در وجود انسان ایجاد می کند، نقد پذیریست. این که انسان مهیا و آماده و مستعد باشه تا عیوب کارش رو بشناسد، تا بتواند اون توسعه و گستردگی رو به شکل زیبا در کار خودش ایجاد کند. چهارمیش دیگه معلوم، تحول پذیریست. لازمه سعه صبر تحول پذیریست. این که انسان از اون کلیشه های تکراری و ذهنی و عادت های خودش بتواند فاصله بگیرد و راه ارتقاء اصلاح و کمال رو طی کند. عزیزان، که از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. این که انسان عادتهای کلیشه‌ای را انا وجدنا آباءنا علی امه، ما دیدیم پدرانمون اونچنین کردن، ما هم اینچنین میکنیم. اگر انسان میخواد بزرگ بشه، عادت و راسته ساعت و ساعت مدیر بشه، اداره کننده باشه، تدبیر کننده باشه، گروهی رو بتواند حمایت کند، همراهی کند، لازمش این چهار چیزه: چالش پذیر باشد، تحمل پذیر باشد، نقد پذیر باشد و تحول پذیر باشد. تمام اینها که عرض کردم میشه کلام 176 امیرالمؤمنین و سعه سعد. اما قرآن اینجا چیز دیگه میگه، این نیست، این جای خودش محفوظ. اما سعه سعد در حوزه روابط انسانی است، در جایی است که معاشرات انسانی مطرح میشه، روابط انسان با انسانه. اما اینی که ذات حق در قرآن مطرح می کند، علم نشرح لک صدرک افمن شرح الله صدره للاسلام، بین انسان و خداست. از سوی ذات حق میاد، متوجه انسان میشه. حالا دقت کنید به مقداری که فرصته بگم، محضر بارک عزیزان، ببینیم کار به کجا می کشد. کلمه شرح، شرح صدر، خوب دقت کنید، خیلی نکته ظریف و عمیق است عزیزان. ریشه این لغت شرح، وقتی گوشت رو، این کارد رو میگذاردیم قصاب و این نسچه ها رو میبره، میره تا اون عمق، بعد باز میکنه اون لایه های درونی رو میبینید، گاهی هم اون رنگ زیبای این هم هست و پشت ویترین هم میگذاره برای جذب مشتری، و تو این بسته‌بندی ها هم به همون شکل بسته‌بندی میکنن. چقدر جذابیت داره. اینو میگن شرح اللحم، میشه این گوشت رو شرحش کردن. این چیکار کردن؟ رفتن تو اون اعماق و ژرفای درونی و باطنیش رو باز کردن. این میشه شهر. شرح الکلام، هر شب نمی در این ره صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. به تعبیر خواجه یه بیتی گفته میشه، بعد شروع میکنن این ویژگی های این بیت رو کردن و بازگو کردن. این میشه شرح. یه بیت حافظ رو میشه، یه بیت رو خوند، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، نه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. خب میشه این دو بیت رو تا فردا شب همین موقع 24 ساعت بنشینیم با هم شرحش کنیم. این میشه شرح، یعنی رفتن به اون باطن و اعماق درونی. یه وقتی به دوستان عرض میکردم پیر قونیه حدیقه صناعی رو درس میداد، حدیقه صناعی رو میخوان برای مریدان بازگو میکرد، گاهی منطق الطیر عطار رو میگفت. گفتن آقا بس از خودت بگو، از سخن دیگران نگو، را دوست داریم از خودت بشنیم. بسیار خوب آقای حسام الدین، از لای شالتونی که بهت دادم دیروز درآر. از لای شال حسام الدین چلپی در آورد و گفت بخوان. خوان بشنو، این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدن، و از نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فلاق، تا بگویم منز درد اشتیاق. گفت گفت تا در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. شد 26 بیت. گفتن این نی چی بود که نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید، ما چیزی نفهمیدیم از این مطالب تو، اینها رو بگو برای ما چیست. گفت بسیار خوب، از فردا بیایید تا بگیم. شد 6 دفتر 26,000 بیت شرح 26 بیت، یا به تعبیر اگر اضافات رو برداریم 18 بیت اول نی نامه، به تعبیر مرحوم استاد زرین کوب در سر نی. اگر اون 18 بیت اول رو بگید 26,000 بیت شرح این شد. این میشه شرح عزیزان. میگم یه جوری که مطلب خوب تو ذهن مبارکتون ثابت بشه انشاءالله. پس شرح یعنی باز شدن جرفا عمق و برون کشیدن ظرفیت ها. افمن شرح الله صدره للاسلام، پیامبر علم نشرح لک صدرک، بریم اونجا اول. پیامبر آیا ما جان و صدر و روح تو رو نشکافتیم و ظرفیت های درونی جان تو رو برون نکشیدیم به بالاترین حد ممکن؟ بله این کار رو کردیم. خوب دقت بفرمایید اینجا. افمن شرح الله صدره، آن کسی که خدا جان او را می شکافت. عزیزان، خانوم ها، آیان، بزرگواران، سروران معظم، هیچ مخزن الاسراری در آفرینش و هیچ گنجینه‌ای بزرگتر، گسترده‌تر و عمیق‌تر از جان و وجود و نفس و روح شما در این خلقت و در این آفرینش نیست. بالاترین مخزن الاسرار الهی جان و روح انسان است. بالاترین گنجینه نهفته الهی در این هستی جان و روح انسان است. این جان و روح آدمیان با تمام فعلهمه ها و فجورها و تقواها، با تمام آنچه که خداوند و نفس اندما سباها، این جان رو مهیا کرده است. از مقوله فطریات در وجود و در هستی این روح انسان نهاده است و نهفته است. بل قوه، به شکل قوه، یعنی مایه های اون رو و ظرفیت اون رو. اما بالفعل کردن اون میشه شرح صدر. تو این جان ما چه خبر است؟ این تعبیر زیبای امیرالمومنین که همتون شنیدید، از اما انک جرمون صغیرو، آیا تو فکر میکنی یه موجود کوچکی هستی و فیکن تبل عالم اکبرو، اما تو وجود تو یا عالم اکبر است. جهان رو خلاصه کنن میشه نفس تو، نفس تو رو شرح کنن، شرح صدرش کنن میشه هستی و آفرینش و جهان. چه خبره تو وجود انسان؟ سر وجودی انسان چیست؟ اینه که بسیاری از بزرگان اسم اعظم الهی را در وجود انسان میجویند. قصه ها دارد عزیزان من. در وجود انسان چه سر نهانی رو و چه حقایق نهفتهی رو ذات حق قرار داده است؟ بعد یه انسان میاد تو دنیا، عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، آک دست نخورده، تمام این ظرفیت ها میماند و منتقل میشه به عالم بعدی. این جسم میره تو بهشت زهرا و این روح هم میره تو عالم برزخ تا بعد ببینن چه میکنن با این موجود دست نخورده و آکش باز نشده. با این وجود چه میشه؟ یه انسان یه مقدار ظرفیتش 5% 10% باز میشه، شکوفا میشه این توانمندی ها، و یه انسانی در سطوح بعدی اگر به اوج رسید، به اون قله بالای باز شدن نفس رسید، میشه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. اون کسی که خدا باز کرده است جان او را و گشوده است و این استعدادها در اومده که بگونه ای که علی نور من ربه، بر نور الهی داره حرکت میکنه، دیگه این جان شکوفا شده است. تمام اون استعدادها و تمامندی هایی که ذات حق پیشبینی اون رو در وجود انسان و ذخیره سازی اون رو در جان انسان کرده آشکار میشه. به زبان بعضی از این دوستانم عرض میکنم آقا این فا فایل‌های بسته شده دست نخورده تو وجود ما قابل شمارش نیست. باید کدهاشو پیدا کرد، باید پسورد رو پیدا کرد تا بریم وارد بشیم و اینها رو دریاریم از وجودمان، تا ببینیم چه خبر است تو این جان و تو این وجود. توجه دارید؟ حالا چگونه و چطور و خلافش چی میشه؟ این رو میگم انشاءالله خدمت دوستان، چون بحث بسیار مهمی است، به این سادگی نمیگذرم، اما همین رو دقت کنید. فیما ناجا داوود ربه، 73 بهار، فیما ناجا داوود ربه، در مناجات هایی که داوود با پروردگار داشت، خداوند به او فرمود انهو لکل ملکن خزانه. داوود به خدا گفت خدای هر ملکی خزانه ای دارد و گنجینه اسراری دارد، گنجینه سرمایه هایی دارد. دقت کنید، فعین خزائنک، خدای من داوود خواهش میکنم به من معرفی کن که اون مخزن و خزینه گنجینه ها و ثروت تو کجاست. فعین خزائنک، قال جل جلاله، خداوند جل جلاله فرمود لی خزانتون، من خزینه ای دارم و گنجینه ای دارم که اعظم من العرش، از عرش عظیمتر، اوسع من الکرسی، از کرسی وسیعتر، و اطیب من الجنه، از اون جنتی که شنیدی با تراوتتر و خوشبوتر و معطر و پاکیزتر. الا و هیل قلب، و اون نیست داوود الا قلب و جان و نفس شما انسان ها و روح انسان. خداوند دارای دو عرش است. باز داریم که یا داوود طهر لی بیتا اسکنه، آقای داوود برای من یه خانه ای رو مهیا کن، من میخوام بیام ساکن بشم. داوود گفت خدایا تو که شأن تجلی از این که بخوای در جایی ساکن بشی، تو که همه جا هستی، این چه سکونی است؟ جناب داوود متوجه نشدی اون خانه کجاست خدایا که من برای تو مهیا کنم. فرمود طهر قلبک، قلبت رو باز کن، من میخوام بیام در جان تو خانه کنم، جایی که دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این سر انی جاعل فی الارض خلیفه، اینه که اسجدول آدم، سجده کنید به آدم فرشتگان، این سر است. این جان و وجود ماست عزیزان، و این مخزن الاسرار الهی که یا نامکشوف در طی زندگی میماند و چرایی و چگونگیشو نمیفهمیم، یا کشف میشه و انسان میرسد به اون مخزن الاسرار. حالا به اندازه به حد، گاه افمن شرح الله صدره للاسلام. حالا این افمن شرح الله صدره للاسلام، این لامی که اینجا اومده گره گشاست، این لام، لام تعلیله، لام علته، یعنی چرا باز میشه این شرح، چطور باز میشه این جان و صدر للاسلام. این اسلام هم ابتداعا معنای لغوی است، بعد معنای اصطلاحی اون، یعنی للتسلیم، یعنی ان تسلیم، من تسلیم. اگر این جان و روح انسان تسلیم ذات حق شد، اگر شد همان گونه که عرض کردم خانه نزول الهی، اگر این جان متصل شد و روح آدمی به روح الله، اگر این جان و روح انسان مواجه شد با اسماء و صفات الهی و شد اون عبد، عبد تسلیم شده یه الهی، تمام این حقایق دست میده، جان شرح میشه، باز میشه و از دلش میاد صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر رسید به اونجا که رزن به غذایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک فعقص یا قیاس المستقیسین، بعد دیگه وجودی میشه که دیگه السلام علیک یا زین السماوات والارضین. سید الشهدا وارد شد، پیامبر فرمودن سلام بر تو ای زینت آسمان ها و زمین، ای زینت عرش الهی، ای زینت آفرینش الهی، که زین السماوات والارض، میشه زینت آفرینش الهی و زینت خلقت الهی. دیگه حالا این شرح به صدر شده است، ایشون شخصیتی که بالاخره باید بگوییم بالاترین. لذا تو این آیه شریفه مفسرین دارند نزلت، نزلت فی علی، این آیه مصداق اول شأن نزولش علی است. افمن شرح الله صدره للاسلام، اون کسی که خدا وجود و جانش رو باز کرده است. این فایل های بسته درون و ظرفیت های درون شکوفا شده است. توفیقی بود من در این ایام گذشته در شبهای پنجشنبه در مشهد که نهج البلاغه میگیم میترسیدم از این که خطبه هشت ماه رو برسم بهش. رسیدم باید میگفتم دیگه. 18 جلسه خطبه هشت ماه امیرالمومنین رو گفتم و عظمت در محضر قرآن و به فرش مقدس محفل حسینی عرض میکنم. خط خط و بند بندش اسرار نهفته هستی از عرش تا فرش جلوه‌گری کرده. هر روزی که می نشستم برای اون شب که می خواستم بحث کنم، ابتداعا زار می زدم محضر وجود و ماکر امیر المومن. آقا اجازه بده یا علی مرتضا، راز بکشا یا علی مرتضا، ای پس سوه القضا و حسن القضا، ای امی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. یه مقداری از این شرح صدت اجازه بده ما بفهمیم که چی گفتی تو این خطبه. آسمان و زمین رو به هم میدوزد امیرالمومنین در این خطبه یشبا. تمام اسرار نهانخانه خلقت رو میکنه. از عرش و فرش میگوید. قوغا میکند امیرالمومنین. نزلت فی علی نفمن شرح الله صدره للاسلام. فهو علی نور من ربه. آیه ناتمام بود. اون اسلام چیه؟ این نور کدام است؟ بعد قساوت قلب ضد این شرح صد قرآن مطرح میکنه. اسباب شرح صد چیه؟ اسباب قساوت قلب کدام است؟ یه بحث کاملی میطلبه که گمان میکردم به جایی برسونیم تمام، اما نمیشه. انشاءالله بگذارید حلاوتش بماند که فردا شب این بحث رو محضر مبارک عزیزان و سروران معظم به حول و قوه الهی پیگیری کنند. پروردگارا دلها و جانهای ما رو به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و آگاه بگردان. این قصه میاد تو دل انسان که آدمی بیاد با این ظرفیت تو این زندگی و حیات. عزیزان نمیخوام تعبیر ناروایی رو به کار ببرم، در این ادب محضر مبارک عزیزان رو رعایت کنم، اما رشدش فقط میشه رشده فیزیکی. شرح صد پیدا نمی کنه، شرح لحن پیدا می کنه. فقط فربه می شه و چیزی نمی فهمد از این حیات، از این زندگی، از انسان، از معنا. نه عرفانی می فهمد، نه برهانی می فهمد، نه قرآنی می فهمد، نه رازهای این وجود. به پنج تونی برنج می خورد و یک چند تونی گندم می خورد و پروردگارا توفیق رسیدن به حقیقت وجود، درک انسان و درک شرایط انسان و جان و روح انسان رو در این هستی به ما انسان ها عنایت بفرما. صلوات اینات بفرمایید. من به سرعت دو بخش بعدی مطلب رو سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اولین ویژگی یزیدیان همان گونه که دیشب گفتیم محضر مبارکتون، دنیا زدگی. تمام شواهد اون رو میبینید از شخص خود یزید تا تمام اون کسانی که وقتی میخواستن ثبت نام کنن در سپاه عمر سعد، اولین حرفشون این بود کم تهب و لنا، چند میدین؟ کم تهه بولنا، اگر سر فلان کس رو بیاریم چقدر، اگر سر فلان کس چقدر، کم تهه بولنا. همشون الناس عبید و دنیا به تعبیر خود سید و شهدا، همشون برده دنیا، همشون بازیگران دنیا زده فریب خورده. این ویژگی اول. در هر عصر و زمانی چنین ویژگی عذرخواهی میکنم ویژگی یزیدیان است. دومین ویژگی که امشب عرض میکنم کوتاه محضر مبارکتون، نسیان ذکر و یاد خدا. این جماعت جماعتی بودن که یاد الهی را فراموش کرد. و بارها در قرآن میبینید این اصرار حضرت حق، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. نیاز به کم ندارید، خیلی نیاز دارید به ذکر الهی. اون ذکری هم که گفته میشه جای اون کجاست؟ قلب است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. این جان و روح انسان از ذکر الهی غافل میشه. این لب رو نمیگم ولش کنید، در جای خودش خوب، ذکر لفظی، اما اونی که مهمه ذکر نفسی است، نه ذکر لفظی. هنگامی که یاد خدا از دل و جان میره و روح انسان میره، فراموش میکند انسان خدا را. بعد نتیجه چی میشه؟ فانساهم، وقتی که اینها یاد خدا را فراموش میکنند، خدا هم یاد اونها را به کناری میافکنه. ننسا، فراموشتون، ترکتون میکنیم، رهاتون میکنیم. کما نسیتم، همون گونه که شما نسیان و فراموشی رو داشتید از یاد ما و ذکر ما و امروز ما و حساب ما و کتاب الهی، چه در دنیا چه در آخرت این خطاب میشه. من بذارید به همین بسنده کنم و سخن سید و شهدا و سند کلامم رو خدمتتون ارائه کنم. معذر مبارکتون، در همون سخنرانی روز عاشورا، خیلی مهمه عزیزان، به اینجا رسید کلامشون، فرمودن نعم الرب و ربنا، چه خوب خدایی داریم ما، چه خوب پروردگاری داریم. سید و شهدا دارن این فرمان، و بئس العبید انتم، و چه بد بندگانی هستید شما. اقررتم به طاعه، آمنتم به رسول، اقرار به طاعت کردید، گفتید ما موحدیم، خدا داریم، گفتید اشهد ان نه، شهادت به رسالت پیامبر دادید. اما ثم انکم ذهفتم الی ذریته و عترته، آمدید مقابل حسین پیامبر، ابن رسول الله، مقابل امام این امت ایستادید و دارید می جنگید با من. الی ذریته و تریدون قتلهم، و تصمیمتونم قطعی است که بکشید، از بین ببرید، نیومدید برای اسارت، اومدید برای کشتن. قتلهم، حالا امام ریشه رو میگه، چرا؟ لقد استحوذ علیکم الشیطان، چون شیطان بر شما استحواذ کرده است. فانساکم ذکر الله العظیم، و نتیجه آن است که ذکر خدا، خداوند عظیم، از وجودتون بخت بربسته است. گاهی مثال زدم، حوز با دالزال، یه حیوانی رو، اصلا یه قهرمانی، حریف رو گرفته است، این کشتیکش داره میگیره، این گرفته است این جردن رو زیر بغلش که با یه چرخش یه لنگ خراسانی میکنه، تمام پرتش میکنه اون طرف. این میشه حوض در لغت عرب. توجه فرمودید؟ استحوذ علیهم الشیطان، شیطان اینطور اینها رو چنبره گردنشون رو گرفته و در اختیار دارد. نتیجه چرا؟ اون دنیا زدگی انسان رو تسلیم کی میکنه؟ شیطان میکنه. بعد نتیجه این چی میشه؟ فانساهم ذکر الله، دیگه یاد خدا به تمام معنا از وجود این جماعت رفته است. نتیجهش این میشه که فرماه و حرملتل، دیگه حاضر است حرمله به اون گلوی نازنین هم تیر رو بزنه. دیگه فانساهم ذکر الله، چیزی باقی نمونده دیگه، هیچی. دومین ویژگی این که من دیگه یه سند بیشتر ارائه ندادم خدمت دوستان، اون هم سخن خود سید و شهدا، دومین ویژگی که میتوان برای یزید و یزیدیان گفت، متاسفانه نسیان ذکر الهی است، که نتیجه دنیا زدگی آن است که انسان رو به اسارت شیطان و به نسیان ذکر الهی مبتلا خواهد کرد. تمام، تا برسیم به سومی که به دنبال این متولد میشه از دل نسیان ذکر الهی، که فردا شب خواهم گفت. اما استعذار دارید، این توفیق هست که من هر ساده این یکی دو شب رو از صحابی و یاران با وفای سید و شهدا میگم و میخوام عرض کنم خدمت شما، همینطور که الان، بذارید سریع بگم مطلب رو، همینطور که الان نداریم انجمن و محفلی که افتخار حضور دارم بنده معذر مبارک خانم ها و آقایان، در تمام محافل حسینی الان در پنج قاره دنیا، هر کجا که انجمنی به نام سید الشهدا شکل گرفته است، اولین ویژگیش اینه که سید الشهدا تمام مرزها رو به هم ریخته است. یعنی مرز نژادی معنا ندارد. از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، تو پنج قاره می نشینن و همشون میگن السلام علیک یا ابا عبدالله. مرزهای قبیله ای، قومی، نژادی همه برداشته شد در نهضت سید الشهدا و حرکت حسینی. الان میبینیم آیان عزیزان دارای جایگاه ها و موقعیت های اقتصادی بالا، اجتماعی، سیاسی، اون دوستان دیگه هم، اون کسانی که لاغباین مثل من کنار هم نشستیم در این انجمن کنار همیم. هیچ مرز اقتصادی بینمون، طبقه بندی اجتماعی وجود نداره. دقیقا این انعکاس خود حرکت عاشورای سید و شهداست. یه نگاهی میکنی تو یاران حسین ابن علی در کنار انس کاهلی، مسلم و اوسجه، مفسران، حافظان، بزرگواران رتبه علم و صحابی نامدار پیامبر، در کنار اونها دارین کی میبینید؟ کسانی رو که نه نامی، نه یادی، نه خاطری کسی از اونها، نه نژادی، نه تباری میداند و نه اینها عنوانی دارن و نام‌آوری دارن، شانه به شانه کنار هم ایستادن و جانشون رو فدای آیینشون به سید و شهدا میکنن. فرق نمیکنه مرز کجاست. یه خاندانی آقایس ابو نیزر اومد پیوست به اسلام، مسلمان شد، پیامبر فرمودن بهترین کسی که میتونه تو باش رفیق باشی و همراه باشی علی است. امیر المؤمنین مانوس شد، بعد از پیامبر پیشکار امام علی بود، از خاندان سلطنتی ایران بود. ابو نیزر گریخت، از ایران رفت پیوست به پیامبر. این همونه که امیر المؤمنین رفتن تون بئر و نخلستان، گفتن که اوضاع آب چه، گفت خراب شده آب. فرمودن چیزی داری؟ گفت یه کمی کدوی درست کردم اما با روغن مطبوعی نیست یا ابوالحسن. فرمودن یکم بیار بخورم. دستشون ازت شستند و یکم از اون کدو خوردن. فهمیدن کلنگ تو بوده، کلنگ رو گرفتن رفتن تو چاه امیرالمومنین. زدن زدن زدن، خسته شدن اومدن بالا، گفتن نشد. دوباره رفتن، یه مرتبه صدای تکبیر علی بلند شد و به دنبال اون صدای آب و بران آب. اومدن بیرون، فهمیدن قلم کاغذ بیار ابی نیزر. نوشتن که علی وقف میکند این چاه رو برای ایتام چه 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 و در تاریخ ثبتتون اجر براغم تیکه اشاره میشه بهش. این آقا پسری داره به نام نصر، نصر ابن ابی نیزر، که در خانه علی بزرگ شده است. چه کرد مانند روز عاشورایی در محضر سید و شهدا. میخواد ایرانی باشه، میخواد از تبار شاهزادگان باشد، میخواد نه از این تبار نباشه عزیزان، بلکه از تباری باشد که جنس دیگری است. به ظاهر هو جان هو مولا لعبی زر، غلام و خدمتکار ابی ذر غفاری است. و کان شیخا کبیرا، سن هم بالاست. قد ارتعت نفسه الشریفه به تقوا و ایمان، جانش عجین شده است با ایمان و تقوا و به یه حالات و مقاماتی رسیده است. این غلام سیاه ابی ذر که بعد از اون به سید الشهدا پیوست اومد و انه تقدم زارعا، تعبیر مقتل اینه، الال امام الحسین. زارعا یعنی با تضرع، با ناز کشیدن، با خواهش، با زاری، با گریه. آقا یا با عبدالله اجازه بدید به میدان برم. اینو گفت که دل امام رو به دست بیاره و رخصت میدان بدن. فقال له الامام وجود مبارک سید شاه، فهمدن یا جون انما تبعتنا طلبا للعافیه فانت فی اذن منی، تو برای عافیت و سلامتی همراه ما هستی، ما نمیخوایم تو آسیب، ما به تو تعهدی نداری که بخوای برای ما بجنگی، لذا من به تو اجازه نمیدم که این کار رو بکنی. نه تو این چنین نیستم. به اینجا که رسید خودش رو افکند، هوا جونان علا قدمه، خودش افکند بر قدوم و پای مبارک سید الشهدا. متن مقتل رو میخونم براتون. و شروع کرد به بوسیدن و دموعه و اشکا هم آن به آن درا میریزه، تتبل و روحلا خده داری میریزه. و هو یقول انا فرخا الحسق ساعکم و فشده اخزولکم. فرزند پیامبر، من در روز خوشی در کنارتون بودم، آیا به این انصاف است که امروز من با شما ها نباشم؟ این نریهی لنتنون و حسبی للعیم، من بوی خوشی ندارم، رنگ من سیاه است، نژادی ندارم، تباری ندارم که به اون افتخار کنم. اما فتنفس علی بالجنه و یطیب ریحی و یشرف حسبی و یبیض لونی. اما حسین جان عزیز دل من، به من کن نگاهی، تو یه نگاهی به من بکن، یه رخصتی به من بده، همه چیز من درست می شود. لا والله، به خدا قسم، لا افارقکم، دست بر نمی دارم، حتی یختلط هذا الدم الاسود مع دماءکم، تا خون این سیاه بریزه در کنار خون شما خاندان، دست بر نمی دارم. وقتی این کارو کرد دیگه حضرت نتونستن، کاری بکنم به اجازه دادن دیگه من نمیخونم این قسمت رو. قسمت ابیاتی خوند، رجزی خوند، قوقا کرد تا کار به اینجا رسید. و قاتل جون قتال الابطال مامندشی مردان جنگید و عده‌ای رو به خاک افکند، همه علیه اعداء الله حمله کردن یک جا گروهی و دیگه محاصرش کردن و بر زمین افکندن اون رو. خف علیه الامام الحسین، دیگه وقتی صدای ناله جون بلند شد، حضرت بی محابا سبک بالانه اسب تاختن به خودشون رو رسوندن. دیگه عرض کردم تمام مرزها اینو ارباب مصیبت همیشه میگن، درستم میگن، خدا رحمت کند، این روزخانه های قدیممون اصیل میخوندند، اونها میگفتند که بالاخره در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. وقتی سید و شهدا اومدن کنار بدن حضرت علی اکبر، کاری که انجام دادن این بود که وضع خده او علا خده، میگفتن آرام نشد، چنین کرد آرام نشد، تا اینکه گونه به گونه علی گذاردن، گرفتن تو بغلشون صورتشون رو، عین این کار رو قبل از اینکه بخواد با علی اکبر انجام بده، سید و شهدا با جون انجام دادن. از اسب اومدن پایین، وقتی دیدن جعل ینظر الی جسمانه المخذب بالدماء، دیدن تمام وجودش غرق خونه، حضرت نشستن سرش رو به دامن صورت به صورتش فرمودن اللهم بیض وجهه، خدایا صورتش سپید گردان، طیب ریحه، بوی اون رو خوش گردان، وحشرهما محمدن و عرف بینه و بین آل محمد، خدایا او را با پیامبرت و آل پیامبر در بهشت محشور گردان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.